خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یه خلاصه رو بگم ضمن این که حالا دوستانی هم تازه جمع ما اضافه شدن، خب البته مباحث پایه‌ای و مبنایی و مباحث مهمی که مطرح شده بود رو متاسفانه ندیدن و امیدواریم که به جهت اون مباحث ندیدن مباحث پایه‌ای به زحمت نیفتن، چون خیلی از مباحثی که میگیم بنیانش بر اساس اون مباحث مقدمه است که عرض کردیم. اما حالا من نکاتی رو که گفتم یه فهرستی رو عرض بکنم، دوستان ان شاءالله متعهد میشن نوارای اونچه که تا الان گفتیم رو گوش بدن، چون مباحث کلیدی و میگم مقدماتی. حالا خود تاریخ خوبه، مهمه، ولی به اهمیت اون مقدمات و مبانی که گفتیم نیست، لذا من اینا رو بگم خیلی خلاص. از جلسه اول تا الان مباحثی که مطرح شده رو سیاهه میکنم اینجا، که اولا به این رسیدیم که تاریخ، حالا عنوانهای کلی رو بذارید بگم و زیر مجموعه هاش رو میچسبه کلیات تاریخ. در کلیات تاریخ چند تا مسئله رو گفتیم. تاریخ چیست؟ تعریف کردیم تاریخ رو. چرا تاریخ؟ فلسفه این که ما به تاریخ نیازمندیم رو مفصلا بیان کردیم. در این بین عرض کردیم چرا تاریخ پیامبر از اهمیت ویژه‌ای برای ما برخورداره و فرق تاریخ پیامبر، اهمیت تاریخ پیامبر با سایر نقاط و نکات تاریخی در کجاست. در بحث بعدی خدمت شما عزیزان عرض کردیم علتهای تحریف تاریخ پیامبر رو مطرح کردیم. حیاتون باشه 7-8 تا دلیل آوردیم برای اینکه تاریخ پیامبر دچار تحریف و دستخوش جابجایی و حذف و سانسور شده. در بحث بعدیمون، در عنوان بعدی، بحث تحلیل تاریخ رو داشتیم، روش تحلیل تاریخ. در اولین بحث منابع تاریخ رو داشتیم که بحث بسیار مهمی بود اگر خاطر آقایون باشه، و حتما این بحث و این بخش رو همه دوستان، حتی خود بنده و دوستانی که جلسات رو بودن، لازمه که اینو مرتبا مرور کنیم و هی به روز رسانی کنیم. بحث تاریخ و عقیده رو مطرح کردیم که شاید یکی از مهمترین مباحثی باشه که ما همیشه باهاش کار داریم، که الان در عموم مورخین اعم از مسلمان سنی الا شیعه، شیعه رو استثنا میکنن، مسلمانان غیر از شیعیان و سایر مورخین از هر ادیانی که باشن عقیده رو منها میکنن از تاریخ. شاید تنها گروهی که عقیده و تاریخ رو در هم تنیده بررسی میکنه شیعه است، تا حدودی هم آیان اهل سنت، که اگر خاطرتون باشه دو سه جلسه راجع به این صحبت کردیم، شاید 4-5-6-7 آیه الان تو ذهنم از قرآن کریم رو آوردیم و بهش استشهاد کردیم تا این بحث ثابت بشه. بحث دیگه‌ای که عرض کردیم روش تحلیل تاریخ بود، که اگر خاطر آیون باشه فحص از ادله، بعد خدمت شما عرض کنم که بررسی تناقضات و تعارضات، این مباحثی بود که اونجا ذیل بحث تحلیل تاریخ عرض کردیم. یکی از مباحث مهمی که در تحلیل تاریخ گفتیم جغرافیای تاریخ بود، که اثر جغرافیا بر تحلیل تاریخ کجاها هویدا میشه. یادتون باشه 3 مثال مهم زدیم و از قرآن هم دلیل آوردیم بر اهمیت جغرافیای تاریخ، و در ضمنش جغرافیای مکه رو هم بررسی کردیم و تأثیرش بر روند اسلام رو. این بحث هایی که در کلیات تاریخ و تحلیل تاریخ گفتیم. اگر پاک کنم بعدی رو بنویسم. در مرحله سوم تاریخ رسول اکرم رو در دوران کودکی آغاز کردیم، بررسی کردیم آبا و اجداد رسول اکرم رو یک به یک، در مورد حضرت عبدالمطلب مفصلا صحبت کردیم، در مورد حضرت عبدالله مفصلا صحبت کردیم و نکاتی رو عرض کردیم. بعد از بحث از آبا و اجداد رسول اکرم وارد ولادت رسول اکرم، تاریخ ولادت و پدر و مادر پیامبر رو، اون چه که در منابع تاریخ و در روایات بود مفصل باز بهش پرداختیم. اختلافاتی که هست در بحث تاریخ ولادت در بین شیعه و سنی، بعضن در بین شیعه و شیعه، اینها رو هم مطرح کردیم. بعد وارد بحث رضا رسول اکرم، که بحث بسیار بسیار مهم و اثرگذار بود دیگه، حالا نمیدونم انقدر اثرگذار بود که شب ولادت رسول اکرم مثلا کلا من راجع به این منبر رفتم امسال، خیلی بحث مهمی به نظرم میاد هست جهت اون کثرت جعل و تحریفی که در ماجرای رضا رسول اکرم هست. برخی از احادیث دروغین راجع به ولادت رسول اکرم رو هم بررسی کردیم و بهش پرداختیم. مطلب بعدی که در مورد دوران کودکی پیامبر اکرم، مثلا از اون احادیث دروغین، یکی حدیث شب ولادت بود از عباس، یکی حدیث شق الصدر بود از انس ابن مالک، اینا احادیثی بود که حالا انقدر که تو ذهنم مطرح کردیم و گفتیم. بحث بعدی که مطرح شد کفالت رسول اکرم بود. بحث حضرت عبدالمطلب رو عرض کردیم، کفالت عبدالمطلب. بحث حضرت ابوطالب رو عرض کردیم، علت یتیمی رسول اکرم اگر خاطرتون باشه، به علاوه بحث مهمی که اینجا مطرح کردیم چی بود؟ علت یتیمی رسول اکرم و ماجرای نذر حضرت عبدالمطلب. بعد رسیدیم در دوران حضرت عبدالمطلب به ماجرای سفر به شام. مرتبه اول رو عرض کردیم، مرتبه دوم رو عرض کردیم، مرتبه دوم منجر شد به ازدواج رسول اکرم. پس در مرحله چهارم وارد دوران جوانی رسول اکرم شدیم. در جوانی رسول اکرم بحث اولا شخصیت حضرت خدیجه رو مطرح کردیم، بعد ازدواج با حضرت خدیجه رو مطرح کردیم، 2 نکته خیلی مهم رو مطرح کردیم، سن حضرت موقع ازدواج، بعد اینکه آیا قبلا ازدواج کرده بوده یا نه و فرزندان حضرت خدیجه، اینا رو در همون جا در همون موضع مطرح کردیم تا رسیدیم به دوران بعثت رسول اکرم، که من اینو حالا جدا مطرح کنم. خب ما در بحث دوران جوانی رسول اکرم ولادت امیرالمومنین علیه السلام رو گفتیم و کفالت توسط پیامبر، که اونم به نظرم خالی از اهمیت که نبود، هیچی بسیار پر اهمیت بود. در دوران پس از بعثت اولین چیزی که خیلی برای ما اهمیت داشته بهش پرداختیم خود بعثت بود. هم روایت مشهور رو عرض کردیم و نقد کردیم، هم روایات اهل بیت علیهم السلام رو عرض کردیم. ماجراهای پس از بعثت رو اگر خاطرتون باشه، نمیدونم عداس و ورقت ابن نوفل و اینها رو گفتیم و نقد کردیم. و بحث عرضم به خدمت شما که اسلام آوردن افراد، افرادی که بحث کردیم حضرت خدیجه بود، امیرالمؤمنین بود، جعفر طیار بود، حمزه سید الشهدا بود، از خوبها ابوبکر بود، عمر رو هم گفتیم، اینور فاطمه بنت اسد رو هم عرض کردیم که ظاهرا در اسلام عمر، کیفیت اسلام عمر رو گفتیم، رسیدیم به زمان اسلام آوردن عمر. خوندیم روایت شو؟ دو تا نقل بود، دو تا نقلشو خوندیم. یادمه که دو تا نقلشو خوندیم. زمان موند که عرض کردیم زمان رو جلسه بعدی مطرح میکنیم. این مباحثی که توی این چارچوب پیش آمدیم. اما خارج از این چارچوب هم الا ماشاءالله نکته و مباحثی رو عرض کردیم که از نظر شخص بنده، حالا نمیدونم دوستان چقدر با حرف من موافقن، اما اگر تشخیص من ملاک باشه عرض میکنم که اگر مهمتر از این که گفتیم نباشه، قطعا کم اهمیت تر نبود بحث حرکات سید الشهدا علیه السلام، بحث تاریخ ما، یعنی ما اسمش بود که تاریخ رسول اکرم گفتیم ولی صلح امام حسن رو کامل اینجا عرض کردیم، بحث تاریخ سید الشهدا علیه السلام رو کاملا خدمت عزیزان عرض کردیم و آیاتی از قرآن که آیات تاریخی بود، مثلا در بحث تاریخ عقیده اگر یادتون باشه آیه هایی که بحث کردیم چی بود؟ آیه 100 تا 105 سوره توبه برای کیا اول مسلمون شدن، آیه سوره مبارکه نساء مبنی بر این که خطری که اسلام رو تهدید میکرد چی بود؟ بحث اهمیت نفاق و منافقین، نقشه های منافقین رو کامل عرض کردیم. این مجموعه مباحثی است که تا اینجا گفتیم و بیش از اینیست که الان عرض کردم و سیاهی کردم، اما اونقدیش که خاطرمه همینه. اما بحث اولی که خدمت آقایون امروز عرض کنم بحث اسلام آوردن عمر بود. گفتیم دو تا روایت در اهل سنت بیشتر نیست و اسلام آوردن عمر دو تا روایت داره، یکی به قصد کشتن رسول اکرم رفت با جایزه‌ای که ابو جهل برش تعیین کرد و خب بعدی که پیغمبر رو دید آقایون میگن متحول شد و یه دفعه مسلمان شد، و یکی هم داستان این بود که متوجه شد که خواهرش مسلمان شده، خواهرش رو ضرب و شتم شدیدی کرد و بعد که خون رو دید و بعد عرض کنم اون مباحثی که بین خودش و خواهرش اتفاق افتاد خیلی ناراحت شد و در اثر این ناراحتی قلبش نرم شد برای مسلمان شدن و چند تایی از قرآن رو که خون دیگه مسلمان شد. این دوتا نقل رو عرض کردیم. هر دوتا نقل بالاخره هم نکاتی داره که به درد ما میخوره، هم نکاتی داره که این نکات عرض کنم که جعلی است و قابل استناد و استشهاد نیست. اونو تو جلسات گذشته عرض کردیم، ایشالله دوستان اگر خواستن فایلش رو بگیرن. اما نکته ای که موند و به نظرم میاد باید بهش بپردازیم بحث این است که خب این آقا کی مسلمان شد؟ چون ما نسبت به ابوبکر نمیدونم بحث کردیم و گفتیم نسبت به ابوبکر عرض کردیم که برخلاف اینکه آقایون اصرار دارن او جز اولین مسلمانانه، مشهور چیه؟ مشهور این است که مشهور آقایون اهل سنت، مشهور امروز هم نه، مشهور تاریخی اهل سنت. یعنی تو کتاب‌ها که بگردید میگن قبل از ابوبکر 50 نفر مسلمان شده بودن و لابد این 50 سال زمان برد تا مسلمان بشن. اما 2-3 تا شاهد آوردیم، اگر خاطرتون باشه بحث معراج رو عرض کردیم، بحث اسلام عایشه رو عرض کردیم که اونجا مطرح کردیم که ابوبکر امکان ندارد بنا به نظر اهل سنت زودتر از سال 10 مسلمان شده باشه، اصلا امکان نداره. جهتش چیه؟ حالا برای دوستان و برای تجدید خاطره و ذاکره دوستان دو مرتبه عرض بکنم. گفتیم آقایون اصرار دارن، 2 تا دلیل دارن در مورد زمان اسلام آوردن ابوبکر، 2 تا حرف میزنن. یکی این که اصرار دارن بلافاصله بعد از ابوبکر عایشه مسلمان شد. از اون طرف هم در مورد امیرالمومنین علیه السلام اصرار دارند بر این که امیرالمومنین اسلامش پذیرفته نیست. چرا؟ چون کوچیک بوده وقتی مسلمان شده، به سن بلوغ نرسیده بوده. وقتی این دوتا رو کنار هم بذاریم یعنی به این نتیجه میرسیم که زمان اسلام آوردن ابوبکر عایشه باید حداقل 9 ساله میبوده، حداقل باید 9 ساله بوده باشه که اسلامش مورد قبول و مورد پذیرش واقع بشه. از اون طرف آقایون اصرار دارن که عایشه در سال 5 بعثت متولد شده. یعنی ما همش بنابر آراء خود اهل سنت حرف بزنیم. اگر ما بگیم 5 بعثت متولد شده و در 9 سالگی مسلمان شده 2 روز بعد از پدرش، یعنی حداقل در سال 13 بعثت، حداقل در سال 13، یعنی کمتر از چند ماه قبل از مهاجرت رسول اکرم به مدینه. این نظری است که آقایون بفرمان. اما به نظر بنده که عرض کردم اون جلسه روایاتش هم خوندیم، یه دلیل دیگه ای هم که داریم حتما باید سال 10 بوده باشه این است که آقایون میگن کی ابوبکر مسلمان شد؟ زمانی که پیامبر از معراج برگشت. و معراج کی بود؟ ما میگیم کی بود؟ ما میگیم در سال 4 بود. چرا؟ چون بعد از بازگشت از معراج بود که حضرت زهرا سلام الله علیها متولد شد. اونا میگن نه، معراج سال 12 بوده. اونجا برای رد کردن ولادت حضرت زهرا بعد از معراج میگن معراج سال 12 بوده. اینجا نمیتونن بپذیرن که ابوبکر در سال 12 مسلمان شده. چون قاعدتا باید بپذیرن دیگه. آقا اگر 12 معراج بوده، ابوبکر بعد از معراج مسلمان شده، اب نداره، حضرت زهرا ربطی به معراج نداره، خیلی خوب قبول حضرت زهرا، ولی اسلام ابوبکر هم میشه سال 12. این نسبت به سال اول. ظاهر ماجرا این است که در مورد زمان عمر این روایات وارد شده، ثم اسلم عمر بعد 39 رجلا و 23 امرأة. عمر کی مسلمان شد؟ بعد از 39 تا مرد و 23 تا زن. یعنی بعد از 62 نفر مسلمان 63 بود. حالا چرا عرض کنم؟ برخی گفتند اسلم عمر بعد 40 رجلا و 21 امرأة. یه دونه از زنا گذاشتن رو مردا. 40 تا مرد 21 زن. بعضی گفتن بعد از 45 مرد و یا 21 زن. منتها نکته هایی که در زمان آمده این است که اسلم بعد هجرت المسلمین الی الحبشه و هجرت مسلمونا بنابر نظر آیان اهل سنت در سال 5 و 7 اتفاق افتاده. یعنی یا عمر بعد از سال 5 مسلمان شده یا بعد از سال 7. البته نظر شیعه این نیست، ها، شیعه معتقد از هجرت 1 مرتبه در سال 5 اتفاق افتاده به حبشه. آیان اهل سنت قبلا عرض کردیم، بازم اشاره خواهیم کرد، برای کتمان فضیلت جعفر طیار داستانی درست کردن به نام افسانه قرانیق و در ضمن افسانه قرانیق گفتند که هجرت به حبشه در سال هفتم اتفاق افتاد. در سال پنجم یه هفتش دهتایی از مسلمان رفتن به حبشه، نه همه. بنابرای اگر این نظر رو بپذیریم که باید بگیم عمر بعد از سال هفتم مسلمان شده، اما ما منصفانه میگیم یا بعد از پنجم یا بعد از هفتم. برخی دیگه مثل ذهبی معتقدن در سال ششم، یعنی اشاره به سال میکنن، به زمان و مکان و موقعیت خاصی اشاره نمیکنن. اسلم فی السنة السادسة، ظاهرا سال ششم با مبانی اهل سنت جورتره. چرا؟ چون گفتن که در روزی که عمر مسلمان شد، خوب نهایت کنید، روزی که عمر مسلمان شد پسرش عبدالله 6 ساله بود. این گزاره هایی که من اینجا دارم رو می نویسم، بعد مثل اون دفعه که برای ابوبکر رو نوشتیم نتیجه گیری کردیم، این رو بنویسم. میگن روز اسلام عمر عبدالله 6 ساله بود. این یه گزاره. نکته بعدی خودش میگه، اینم شاهد دیگه هم اگه ازش بخواید، و قال عبدالله ابن عمر، میگه وقتی پدرم مسلمان شد فقده و تعتب و اثره، فردا صبح من دنبال پدرم را افتادم و انظر ما یفعل، نگام که اینم چیکار میکنه، و انا غلامون اعقل و کل ما رأیت، منم ممیز بودم میفهمیدم چیکار داره میکنه. حتی جاءهم، بعد میگه رفت پیش یکی از دوستانش به نام جمیل، اعلم یا جمیل انی قد اسلمت، علمت یا جمیل، آیا فهمیدی که انی قد اسلمت و دخلت فی دین محمد صلی الله علیه و سلم. این شاهد بر این، خلاصه این قضیه است، دنباله این میاد. نکته بعدی که به درد ما میخوره در به دست آوردن سن عمر در هنگام اسلام این است که عبدالله ابن عمر، خوب اینو عنایت کنید، میگه من در جنگ احد، در روز جنگ احد، عرضت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یوم احد رفتم پیش پیغمبر، عرضه شدم به پیغمبر برای جنگیدن در روز احد، و انا ابن 14 سنه، در حالی که من 14 ساله بودم. که میگه وقتی رفتم فلم یجزنی، پیغمبر به من اجازه نداد، فرمود سنت کمه برو. درست شد؟ اینم یه شاهد، خوب گوش بدین. از مجموع این دوتا چی میفهمیم؟ جنگ احد در سال سوم اتفاق افتاد، 3 سال از هجرت، سوم هجری، یعنی در سال، در هنگام هجرت رسول اکرم چند ساله بوده؟ 11 ساله بوده. 5 سال از 13 کم بکنید، یعنی اسلام عمر در سال 8 هجری است، بنابر نقل این روایت عبدالله. یه نقل دیگه داریم، باز از این میره جلوتر، باز از این میره جلوتر. اون نقل چیه؟ نقلیست که خود عمر میگه، میگه زمان مسلمان شدن من، کی مسلمان شدم، اصلا زمینه مسلمان شدن من چیه. میگه من وقتی میخواستم مسلمان بشم رفتم پیش پیغمبر، دیدم پیامبر اکرم این آیات رو میخوانند، و ما کنته تتلو من قبلهی من کتاب ولا تخطهو به یمینک. میگه من این آیه رو شنیدم و بعد مسلمان شدم. این آیه در چه سوره ایه؟ در سوره مبارکه عنکبوت. سوره عنکبوت کی نازل شده؟ آخر سورت نزلت به مکه العنکبوت، آخرین سوره‌ای که در مکه نازل شده سوره عنکبوت، یعنی از سال ششم، خیلی متأخرتر اسلام عمر. عمر قطعا در سال ششم مسلمان نشده، اقلا در سال هشتم اسلام عمر. لذا این هم نقل دیگری که در مورد اسلام عمر و زمان اسلام عمر به وجود میاد. البته این نکته تذکرش بیفایده نیست که اینکه کی مسلمان شده یا نه، برای ما که اساسا اسلام اون رو اسلام نمیدونیم شاید خیلی اهمیت نداشته باشه. اهمیتش کجاست؟ اهمیتش اینجاست، یعنی بر ما فرق نمیکنه همین که سال یکم مسلمان نشده، حالا میخواد سال دهم مسلمان شده باشه یا سال بیستم یا پنجاهم، فرق میکنه ها، نمیگم فرق نمیکنه، اما فرق اونجوری که بخوایم بگیم آقا وا ویلا چی شد یا نه، اون نه، فرقی نمیکنه. نکته ای که خیلی مهمه این است که آقایون اصرار دارن بگن مسلمونا ضعیف بودن تا زمانی که عمر مسلمان شد و اولین نماز جماعت در مکه بعد از اسلام عمر خونده شد، لذا عمر سال ششم مسلمان شده. چرا؟ چون اولین نماز جماعت در مسجد الحرام در سال ششم خونده شده. همینقدر که ثابت بشه که عمر در سال ششم مسلمان نشده، معلوم میشه که اسلام و عزتش و نماز جماعت در مسجد الحرام کمترین ربطی به اسلام آوردن عمر نداره. خب عرض کنم که این نسبت به اسلام عمر ابن الخطاب. بحث بعدی که باید کم کم واردش بشیم بحث مراحل دعوت به اسلام. چون ببینید، البته حالا اینی که میخوام عرض کنم نیاز به تحقیق بیشتر داره. روزی که اینو نوشتم نظرم بر همین بوده، یعنی به نظر این درست تر میاد. حالا نظرم، حالا یکی نمیگه آخه مثلا مورچه چیه، کله پاچه کی هست، دیگه نظرت چی باشه، یعنی اونی که به نظر صحیح تر می آمده، نه به نظر من مجموعاً. اما الان یه ذره محل بعضی جاهاش محل تایده، هنوز به صورت جدی نه ها، اما جای مطالعه داره، لذا دوستان این مطلب رو دقت کنن. آیان اهل سنت معتقدن که اسلام در پنج مرحله و به پنج شیوه کار خودشو پیش برد. یک، مرحله سری که پیامبر 3 یا 5 سال عرض کنم به صورت کاملا مخفیانه مردم رو دعوت به اسلام میکرد. دوم، انذار عشیره، یعنی دعوت نزدیکان رسول اکرم به اسلام. مرحله سوم مرحله اعلان عمومی است که بعد از انذار عشیره رسول اکرم عموما مردم رو دعوت به اسلام کردن. چهارم که برمیگرده به دوران مدینه، دفاع از اسلام اوائل مدینه. و مرحله پنجم، این قشنگ اگر کسی با ادبیات روایات اهل سنت آشنا باشه کاملا میفهمه که این چی داره میگه. و پنجم، جهاد با مشرکین. نه، برمیگرده به دوران، یعنی مثلا بعد از فتح مکه و اینا که دیگه پیغمبر همه رو از دم تیغ گذروندن که مثلا اصلا کاملا ادبیات سنیه، پس طبیعی است که ما این تقسیم بندی رو قبول نداریم. اما نکته ای که بعضی از آیون گفتن که در شیعه هستن این بزرگواران و به نظر هم درست تر میاد و با خلق و خوی پیامبر اکرم هم سازگارتره، 4 مرحله داشته دعوت اسلام. پس به نظر آیان اهل سنت 5 مرحله، به نظر آیان شیعه 1 مرحله دعوت مخفیانه که متمرکز است رو اطرافیان و خیشاوندان. آیم داریم وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها یا قو انفسکم و اهلیکم نارا. لازم نی پیامبر برید تو کوچه بازار به هرکی رسیدی بگی فعلا از اهل و عیالت شروع کن، اطرافیانتو شروع کن. در مرحله دوم دعوت عشیره به اسلامه که آیشم و انذر عشیرتک الاقربین. در مرحله سوم دعوت اهل مکه و اطراف مکه است، والتنذر ام القرى و من حولها، والتنذر ام القرى و من حولها. مرحله چهارم دعوت همه دنیا است، انا ارسلناک رحمتا للعالمین، یا انا ارسلناک مبشرا و نذیرا. این با ادبیات قرآن و با ادبیات روایات اهل بیت سازگارتره. او جهاد با شرک آدم تا میشنوه یاد وهابی هستم میفته که آقا پاشید بریم جهاد با مشرکین رو بزنیم و بکشیم و هر کی مسلمان شد شد، نشد طوعاً او کرهن باید مسلمان بشه، مجبور زور نشد میکشیمش. نه، ادبیات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین اصلا این نبود. مرحله سری، انذار عشیره، اعلان عمومی، دفاع از اسلام، جهاد با شرک. بله، این نظر مطرحی هم هست و زیادم عرض کنم که مطرح میشه، متاب یا رب مشهورن لا اصل له. من ترسم اینه که تا یه 50 سال دیگه به این برسیم که کل مشهورن لا اصل له، یعنی الان همچی که داریم پیش میریم هی مشهوراتی که اصل و اصالتی ندارن دارن هی زیاد میشه. یه مسئله ای رو عرض کنم، اینی که بگیم پیامبر اکرم دعوت مخفیانه و سری داشتن چندان قابل پذیرش نیست. جهتش هم این است که پیامبر اکرم در اون زمان ظاهرا مأمور به دعوت عموم مردم اصلا نبود. آیه رو هم خوندیم دیگه، آیه میگه وامر اهلک، یعنی صحبت سر این نیست که هر کیو دیدی وردار بیار. دعوت مخفیانه مال کجاست؟ اونجایی که خدا بگه تو مأموری ولی یواش یواش به همه نگو، ولی هر که مثلا دیدی که گوش آشنا دیدی و نمیدونم خلاصه بگو. نه، دعوت مخفیانه در کار نیست. عملا پیامبر اکرم رسالتی نسبت به عموم مردم ندارد تا زمانی که لذا و انذر، اگر بگیم پیامبر نسبت به همه مسئولیت داره و انذر عشیرتی که الاقربین میشه دستور لغو، دستور میشه تحصیل حاصل، میگه آقا قبلا دستور داده بودین، پیغمبر هم همین کارو داشت میکرد. زمانی و انذر عشیرت کل اقربین نوعی و تازگی داره که بگیم که قبلا رسول اکرم متعهد به دعوت انذار عشیره و انذار عشیره اصلا نبود. چرا ابتدا اهل بیت؟ به خاطر اینکه خب روشنه هر دعوتی نیاز به یک هسته اولیه‌ای داره و باید با یک هسته اولیه‌ای تشکیل بشه. لذا به نظر بعضی از معاصرین از علما این است که بگیم که مرحله‌ای که مشهور است به مرحله سری، مرحله‌ای است که رسول اکرم نه داعی بر دعوت دارد نه داعی بر کتمان داره. یعنی نیستش که اگه کسی بیاد به پیغمبر بگه تو مسلمانی، بگه نه نه ما نعوذ بالله فنا بر خدا اسلام چیه کشکه چی مثلا، نه از اون برام پیغمبر بره تو مسجد الحرام بگه تو پاش بیا بیا اینجا میدونی من یه دین جدید آوردم اسمش اینه، نه داعی بر این دارد نه داعی بر کتمان داره. لذا شما میبینید ابوذر میگن مسلمان شده سال چهارمه، اهل کجاست؟ ربزه، قبیله غفار در ربزه، چهارمین مسلمانه، یعنی جزء هسته اولیه پیغمبره. لذا اگر کسی بیاد بگه من میخوام مسلمان بشم، پیغمبر دست رد به سینه‌اش نمیزنن بگن برو، اما سراغ کسی هم نمیفرستن. این مرحله که حالا مشهور است به مرحله مخفیانه، لذا شما ببینید مخفیانه یعنی اینکه کسی خبر نداشته باشه. پیغمبر جلو چه شما میره تو مسجد الحرام میسته نماز بخونه، نماز جماعت هم میخونه، امیرالمومنین و حضرت خدیجه علیهما السلام پشت سر پیغمبر میسته نماز، و وقتی به پیغمبر میگن که اون حدیث عفیف کندی که سوال میکنه از عباس که اینا چی کار دارن میکنه، میگه این برادرزاده منه، یزعم انه نبی، تصور میکنه پیغمبره، پس میدونسته. یعنی خنده داره که بگیم که بعد نمیدونستن چیکار میکنه، حدس میزنیم که پیغمبره. آه میدونستن، میدانستن مسلمانه، میدانستن اسلامه، لذا میگفتن مثلا هر کسی با پیغمبر بگرده بهش میگفتن اینم صابعی شده. اون روز میخواستن کسی رو متلک بندازن، میگفتن صابعی شده. پس دعوت مخفیانه و سری و اساسا دعوتی نبوده که بخوایم بگیم مخفیانه بوده یا سری بوده. اگر کسی متوجه میشد میآمد خدمت رسول اکرم، رسول اکرم اسلام برش عرضه میکردن، البته غیر از اهل و نزدیکان. اگر هم کسی نمیآمد هیچ، لذا شما هیچ جا ندارید پیغمبر سراغ کسی فرستاده باشن که پاشو بیا میخوام اسلام حقیقی را، دین را بر تو عرضه کنم، هیچ موردی. این دعوت سری حتی در شیعه اختلافی است که چقدر طول کشیده، مشهور سه سال، بعضی از روایات هم هست که میگه 5 سال طول کشیده، اما ظاهرا
سه سال مقبول طرفینه، یعنی هم شیعه قبول داره سه سال رو و هم آیان اهل سنت قبول دارن. و اقام رسول، ببینید اینم شاهدیه که پیغمبر اکرم عرض کنم که مراقبت میکرد. و اقام رسول الله به مکه ثلاث سنین یک توم امره، پنهون میکرد پیغمبر اکرم امر خودش رو، دعوت نمیکرد، دعوت خودش رو پنهون میکرد. این البته مال تاریخ یعقوبیست. منتها روایت از حضرت این روایت حضرت صادق دقیق تره. خوب عنایت کنید، در بهار جلد 18 صفحه 177 قال امام صادق علیه السلام میفهم. اون روایتی که خوندم مال اهل سنت بود که یک توما امره، اما حالا روایت امام صادق رو ببینید. مکث رسول الله به مکه بعد ما جاءه الوحی ان الله تبارک و تعالی 13 سنه. پیامبر از آغاز وحی و رسالت 13 سال در مکه موند. منها 3 سنین مختفیان، پنهانی کار میکرد. لا یظهر، اصراری بر آشکار کردن کارش نداشت، اما لا یظهر نه لا یظهر، او آشکار نمیکرد. به معنی است که کارش هم آشکار نبود، کسی خبر نداشت. حتی امره الله ان یستعب بما امر به فازهره، حالا که خدا بهش گفتش که نشون بده، خودش شروع کرد گفتن. این به معنی است که کار رسول اکرم مخفی بود. این روایت حضرت صادق علیه السلام میفرماد 3 سال. روایت دیگری هست از حضرت صادق به همین بیان، منتها میگه 5 سال، سال رو میگه 5 سال. لذا نمیشه نتیجه مشهور 3 ساله، منتها نظریه 5 سال هم در روایات ما عرض کنم که آمده است. یه نکته ای رو اینجا عرض کنم، خوب عنایت بفرمایید. آیون میگن در اولین قدم برای اظهار و اعلان دعوت رسول اکرم رفتن به خانه ارقم. شخصی است به نام ارقم ابن ابی ارقم که خانهش در روایات معروف است به دار و ارقم یا دار الارقم. آیون میگن این آدم 7 یا 8 مسلمانه و از نزدیکان رسول اکرمه و اصحاب رسول اکرم وقتی میخواستن نماز بخونن میرفتن تو بر بیابونا نماز بخوندن. کان اصحاب رسول الله اذا صلوا ذهبوا الى الشعاب، میرفتن تو دره ها و تو کوه ها نماز میخوندن. فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، میترسیدن که مبادا کسی بفهمه اینا نماز میخوانن. فبینا سعد بن ابی وقاص فی نفر من اصحاب رسول الله فی شعب من شعاب مکه، یه زمانی سعد ابی وقاص با چند نفر دیگه توی یکی از این درها داشتن نماز میخوندن. ظهر علیهم نفر من المشرکین فناکروهم و آبوا علیهم دینهم حتی قاتلوهم، اینا شروع کردن به اینا خورده گرفتن و حتی جنگیدن با اینها. خب اینا خیلی ناراحت شدن، بعد به یه جای پناه میبردن، پناه بردن به خانه ارقم. و خود رسول اکرم هم به خانه ارقم میرفت. دخل النبی دار الارقم یعبد الله تعالی فیها سرا من قومه، خود پیغمبر هم میخواست نماز بخونه میرفت تو دار ارقم نماز بخون. و دخل معه جماعتا حتی تکامل المسلمون 40 رجلا، تا که 40 نفر شد. اینو شما بهش فکر کنید، من چیز دیگه میخوام بگم. من میخوام بگم آیا این جمله آخر درسته؟ ها؟ اینی که پیامبرم میخواست عبادت کنه میرفت در عرض کنم که چرا؟ پس همه دیده بودن این، پس رفتن پیغمبر به دار ارقم درست نیست. آخه روایت داریم پیغمبر رفت تو مسجد الحرام نماز جماعت میخون، از کی میترسید؟ نه، یه بار رفت، دو بار رفت، میگه ترس از قومش داشت پیغمبر که میرفت اون تو. اگه ترس داشت که یه بارم نباید میرفت تو مسجد الحرام نماز بخون، اونم جلو چشم همه، اونم همه بدونن. نکته مهمش این است که حالا روی این نکته فکر کنید. این دوستان جدیدی که به جمع ما اضافه شدن حتما اون نوار تاریخ و عقیده رو حتما حتما ایشالله گوش بدن، این به اوجا برمیگرده. مشکوک به نظر میرسه داستان دارارقم احتمالاً در مقابل داستان خانه حضرت ابوطالب علیه السلام علم شده. بالاخره آدم یه سوال تو ذهنش میاد که آقا این ارقم هفت پشت غریبه، یعنی نمیشد پیغمبر بره خونه ابوطالب نماز بخونه که برفت خونه ارقم نماز بخون؟ لااقل در حد احتمال، لااقل در حد احتمال. بله؟ حالا یه جایی که باید مسلمان ها عمومی برن، خونه پیغمبر شاید نشه، اما خونه ابوطالب برچه نمیشه؟ ابوطالب کسیست که تا زنده بود مشتکین جارن نکنن چپ به پیغمبر نگاه بکنن، بعد نمیتونستن چهار تا و نصف مسلمان برن خونه ابوطالب نماز بخونن؟ یه ذره قصه مشکوک به نظر میرسه. حالا همین مقدار ظاهر قضیه، چون از اون ورم اصرار دارن که دار ارقم دارالاسلامه، یعنی اسلام در خانه ارقم رشد کرد. ارقم کیه اگر این همچه آدمه؟ یا باید به ما گزارش شده باشد که قبل از وفات رسول اکرم وفات کرده، چون همچه گزارشی نیست، یا بعد از پیامبر اکرم زنده بوده، چرا اسمش جز اطرافیان اهل بیت نیست؟ این کسی که خونش دارالاسلامه. و قاعده ما این است که اگر کسی در دستگاه خلفا مشغول شد، این لابد یه جایی، یه خدمتی، یه کاری، یه چیزی کرده و باید بعداً حق حسابش پرداخت بشه. بر اساس این میگم یه مقدار با دیده تردید به این ماجرا نگاه بفرمایید. والحمدلله رب العالمین.